الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و همراهان محترم برنامه اشراق. تسلیت عرض می کنم شهادت امام محمد تقی علیه السلام را که در جود و سخا کسی به پایش نرسید. مطالعه سیره و زندگی معصومین نشون میده که اون بزرگواران چشمه های جوشان معرفت و گنجینه های علوم الهی هستند. در بین عاشقان اهل بیت علیهم السلام هستن و قراره که راجع به سبک و سیره زندگی این امام معصوم صحبت کنیم. ممکنه به چند مورد از سیره و زندگی امام جواد الائمه علیه السلام اشاره کنید؟
ائمه اطهار سلام الله علیها هر کدام از بزرگواران در زندگی و شخصیت دینی و همچنین سیره عملی زندگی ما مسلمانان جایگاه‌های خاصی دارند. از جمله امام جواد که جوانترین امام ما در این زمینه محسوب میشن که برای جوانان ما میتونن به عنوان یک الگوی سازنده در امر زندگی باشن، اهم از موقعی که خب به هر حال ایشان طفولیت داشتن، در سن پایین 8 سالگی به امامت رسیدن که جای شبهه برای صحابه خاص ائمه اطهار، خصوص تو موقعیتی که خب خاندان بنی العباس با اون موقعیت قدرتی که در دست داشتن و همچنین دیگر صحابه امام علیه السلام که توی مقاطع سنی بالایی بودن، خب براشون شبهه داشت که خب چطور میشه که یک نوجوان در سن 8 سالگی به امامت برسه.
اولا خیلی امام مظلومی بود، تنها امام بود که در خونه آرامش نداشت و با سن کم از این دنیا رفت. اون ویژگی که برای اون حضرت بود و اسمش هم جواد بود، محمد تقی جواد، جواد معنای بخشنده و به همین دلیل ایشون جواد الائمه و بخشنده بوده، کریم بوده.
چقدر سعی میکنین از ویژگی حضرت تو زندگی خودتون بهره مند بشید؟ چقدر سعی میکنید شما هم دست دهنده داشته باشید، بخشنده باشید، سخاوتمند باشید؟
ما که نمیتونیم سخاوتمند باشیم، بخشنده باشیم، ولی در حدی که در توان داریم بایستی این چنین باشه، بایستی دست دیگران گرفت.
بله.
برای چی به دنیا آمدیم؟ آمدیم فخر بفروشیم، غرور، تکبر، ریا؟ نه، آمدیم انسان باشیم. درس انسانیت رو از کی باید یاد بگیریم؟ از ائمه اطهار.
آقای احمد، من بارها از مشتریاتون شنیدم که تخفیف‌های ویژه‌ای دارید برای سری از افراد. این خودش نمیشه الگو گرفته باشید از امام جواد علیه السلام؟
چرا؟ همین اینها درس زندگی برای ماست دیگه. اگر من که خودم این صحبت میکنم، پس حتما از یه جای الگو گرفتم و الگوی خودم رو اعلام کردم. من اولا سعی میکنم که با قیمت پایین جنس رو به دست مشتری بدم و جنس خوب رو بدم. هم جنس خوب، هم قیمتش پایین. در نتیجه مشتری ما هم راضی میره، دعا میکنه. همه دعای اونها برای ما خیلی ارزشمنده. احتیاج نیست که انسان همیشه پول داشته باشه. دعا پشت سرت باشه، همه چیز داری.
چرا به امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه گفته میشه؟
شاید به خاطر بخشنده بودن و حتی اجابت شدن بسیاری از دعاهایی که مربوط به ایشان هست جواد الائمه.
گذشتی که داره، کمکی که به مردم میکرده، دل مردم به دست میآورده، کمکشون میکرده، یاریشون میکرده.
جود و بخشش امام جواد بود که به واسطه اون جود و بخششی که در وجود امام بیشتر تولور و نشان دهنده شخصیت اون امام بیشتر بود، لذا به امام میگفتن جواد الائمه، از میان ائمه دارای جود و بخشش بیشتری بود.
به خاطر اینکه امام رعوف ما دست بخشنده داشت، به یتیمان، به ضعیفان کمک میکرد، به زبان امروزی نیاز مالیشون رو برطرف میکرد.
برای اینکه بخشش و سخاوتش زیاد بود، به مستمندان کمک میکرد و همیشه حامی ضعیفا بود.
و اما حسن ختام بسته گزارشی، امام جواد الائمه علیه السلام فرمودند با سه چیز میتوان محبت دیگران را جلب نمود: انصاف داشتن در برخوردها، همدردی با دیگران در سختی‌ها و راحتی‌ها، و داشتن قلب سلیم. انشاءالله با این حدیث و سایر احادیث نورانی آن حضرت مشعل‌های فروزانی باشه در دهکده جهانی امروز و چراغ‌های روشن در کوره‌راه‌های دشوار زندگی. براتون آرزو میکنم که در پناه حضرت حسن فرجام داشته باشید. خدا نگهدار.
ادرکنی یا جواد الائمه، ادرکنی یا جواد الائمه، ادرکنی یا جواد الائمه، حاجاتتونه بخونه. ادرکنی یعنی منو دریا،
اگه میخوای برکت داشته باشیم رو ادرک نا
یا جماد الهمه ادرک نا یا جماد الهمه ادرک نا شامو تو غم تو به دست گریه دادم الا یا اهل عالم من گدای جوانم چشامو تو غم تو به دست گریه دادم الا یا اهل عالم من گدای
همه یاد بگیرن جواب بدن
غریبی و غریبونه مثل رضا حجره میشه قتل گاه تو غریبی و از نفس که افتادی غم نگاه تو به این قفس دادی دیگه برای همیشه آزادی همیشه آزادی چشامو تو غم تو به دست گریه دادم الان یا اهل عالم من گدای جوادم چشامو
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. به دقایق پایانی برنامه اشراق نزدیک میشیم و هنوز گفتنی ها در شأن و شخصیت بلند مرتبه حضرت امام محمد تقی علیه السلام باقی است. اما در این فرصت پایانی خواهش میکنم جناب طالبزاده اشاره بفرمایید به این لقبی که به اون حضرت منصوب هست، جواد الائمه، این جواد بودن و تفاوت جواد با کریم، چون ما به امام حسن مجتبی سلام میگوییم کریم اهل بیت و امام جواد الائمه به عنوان صفت جواد شناخته شدن. من یک بار مشرف بودم حرم امام رضا علیه السلام، یکی از زائرین اومده بود، خیلی برام جالب بود، مکرر میگفت که امام رضا به حق جوادت، امام رضا به حق جوادت، چند بارها این کلمه رو تکرار کرد و این توجه دادن به جواد الائمه و این صفت جواد که معمولا در دعاها و نیایش شما به اون استناد میکنیم، خواهش میکنم بفهمید که این لقب از کجا نشأت گرفته و چه تعریفی دارد.
جواد و کریم هر دو از صفات بارز خداوند متعال. کریم شخصی اومد محضر پیامبر کریم اسلام عرض کرد که یا رسول الله در قیامت نامه اعمال ما دست کیه؟ فرمود دست خدا. این سوال کننده خندید و رفت. پیامبر فرمود که یه سوالی از من پرسید، منم جواب دادم، جواب خندداری ندادم. چرا خندید؟ یه کمی فاصله گرفته بود. بس ها به یکی از یارانش گفت که این جوان رو بگید برگرده. جوان برگشت، گفت جوان شما از من سوال کردی که در قیامت نامه اعمال ما دست کیه؟ من گفتم دست خدا. شما خندیدی رفتین. چرا خندیدین؟ فهمود خنده من به این دلیل بود که شما فهمودین نامه اعمال ما دست خداست. خدا کریمه، الکریم اذا قدر عفو.
ماشاءالله.
کریم زمانی که قدرتمند میشه عفو میکنه، میبخشه.
اون لبخند به خاطر این بود که به خدا
خیالم راحت شد. خیالم راحت شد. ببین وقتی به وجود مبارک کریم میخوریم احساس امنیت میکنیم.
بله.
کریم یعنی احساس امنیت داشتن، احساس آرامش داشتن. وقتی رجوع میکنی به امام، اصلا نام امام حسن مجتبی علیه السلام آرامش بخشه.
بله.
همه ائمه نورند، کلامشون نوره، پیامشون نوره، نامشون نوره، قبرشون، قبر مطهرشون نوره، صفاتشون هم نوره. کریم
و جواد،
و جواد بخشنده، جواد یعنی بخشنده. بعضی از علما، علمای اهل لغت میگن که جواد به کسی میگن که تا کسی ازش نخواد هم عطا کنه. بعضیا کریم رو اینجوری معنی میکنن، کریم به کسی میگن که چیزی ازش نخواستی بهت
قبل از اینکه درخواست کنی کرامت و لطف میکنه،
عطا کنه. کریم رو همینجوری معنی میکنن، بعضیا جواد رو همینجوری معنی میکنن. بله. امامان به ویژه امام جواد علیه السلام همه جوادند، ولی کن جواد الائمه یک جواد دیگه است که وقتی کسی ازش نخواد هم سوالم نکنه هم عطا میکنه.
خیلی متشکرم از بیانات ارزشمندتون و حضورتون در این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین هادی طالبزاده. به پایان برنامه اشراق امشب نزدیک میشیم. یک بار دیگر سال روز شهادت مظلومانه حضرت امام جواد الائمه علیهم السلام، نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را به شما شنوندگان عزیز و ارجمند تعزیت و تسلیت عرض میکنم. تا فرصتی دوباره درود و بدرود.
شد حجر قتلگاه
نمیدونی اینجوری که نم نم میسوزی چه خبره؟ نمیدونی، خودت نمیدونی. خدا شاد.
شد حجر قتلگاه من شاه بی سپاه.
قربت تا کجا؟
شد حجر قتلگاهم من شاه بی سپاه. لشکر مرا نباشد جز خیل اشک و آه. شد مرغ دل به سینه.
از هر چه بگذری مثل این که سخن دوست خوشتر است. حالا ببین کجا میبرم مهرم با این به.
شد مرغ دل به سینه غرقاب خون و پر پر در حسرت مدینه و زیاد داغ مادر.
شبتون بخیر و برکت و نعمت باشه انشالله. آنچه شنیدید برنامه اشراق بود که اختصاص داشت به سالروز شهادت امام محمد تقی علیه السلام.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
من جا
استاد شهاد محمد انور. تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه قصص و قصار و صور. ابرار و نیکان.
این
فجار و بدکاران
و این الفجار فی جحیم.
تلاوتی جذاب از استاد شهاد محمد انور.
کل شیئن نالکن الا وجهه له الحكم.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir. کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیش مندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره نساء آیه 136 هستیم. آیه شریفه‌ای که در سیاق آیات قبل که فرمود کونوا قوامین بالقسط بیان می فرماید که حفظ عدالت و قسط در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و اون هم قوام بودن، یعنی به شدت حفظ حریم عدالت، این کار ساده‌ای نیست و افراد می باید در مراتب ایمان مراتب بالایی رو طی کرده باشند و با قاطعیت و با قدرت بتوانند حریم توحید رو در زندگی حفظ بکنند و در نتیجه انسانهای عادل و قوام به قسط در زندگی باشند. به همین دلیل است که در آیه 136 خداوند به مؤمنین دستور به ایمان بالاتر و سیر در مراتب بالاتر ایمان رو می دهد. یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل، که ای مؤمنین به خداوند و به پیامبرش و به کتابی که بر پیامبر خود نازل فرمود و همچنین به کتابی که پیش از این هم بر انبیای قبل فرستاده شده، به همه اینها ایمان بیارید. و طبعا دستور به ایمان آوردن به کسانی که قبلا ایمان آوردند، اگر مراد سیر ارتقای ایمان نباشد، این یک دستور لغوی است، مگر اینکه بگیم تأکید بر ایمان قبل و پای مردی و پای بندی بر اون ایمان قبل.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
به هم دلم است که در میان مفسران اینکه این دستور به ایمان مجدد چیست، چند نظریه وجود داره که به دلیل اهمیت به طور گذرا به برخی از اونها اشاره میکنیم. یکی تأکیده. به این ترتیب وقتی میفرماید یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله تا ادامه آیه، یعنی تأکید بر استقامت بر ایمان، پایبندی به ایمان، به خصوص در ابتلاعات اجتماعی، امتحانات پروردگار. صرف ایمان اولیه کفایت نمی کنه، این که انسان به صرف اینکه در محیط خانواده مؤمنی به دنیا آمده است و در نتیجه ایمان خودش رو به ایمان پدر و مادر خودش گره بزند، این کفایت نمی کنه. می باید تلاش کند ایمان خودش رو چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ استدامه بر اعمال صالح بالاتر ببرد و در نتیجه در برابر ابتلاعات الهی بتواند استقامت ببرزد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونایی که گفتن ما ایمان پروردگار داریم، این کافی نیست. استقامت بر این ایمان و حفظ ایمان خود در سختی ها و مشکلات و گرفتاری هاست که انسان های مؤمن رو از منافق جدا می کند. این یک احتمال. احتمال دیگر این هست که به مؤمنین تأکید می فرماید که ایمان خودتون رو تفصیل بدید و به عبارت دیگر تا اونجایی که می تونید در زمینه دستور به ایمان اکتفا نکنید به صرف اینکه ما به خدا اعتقاد داریم، به پیغمبر اعتقاد داریم، به قیامت اعتقاد داریم، به جزئیات این امور، به جزئیات معارف توحیدی در قرآن، به خصوص سیر در آیات قرآن، تدبر در قرآن، تفسیر قرآن و یا آگاهی به صفات الهی، آگاهی به قیامت، اینها بسیار کمک می کند در اینکه انسان بتواند با چشمی باز و قلبی روشن در زندگی دنیوی امور خودش رو و حق و باطل رو تشخیص بدهد و بار خودش رو به سوی آخرت ببندد، چنان که در بیان نورانی از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه است که می‌فرماید اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. اگه در زمانی بودید که پاره‌های فتنه‌ها مانند شب‌های سیاه به شما حمله کردند، به شما باد که به قرآن رجوع کنید، تدبر در قرآن، انس با قرآن و تفصیل بدید، خلاصه اطلاعات قرآنی خودتون رو تا نجات پیدا کنید. این احتمال دوم. احتمال سوم که به نظر میرسه احتمال بسیار عمیق و دقیقی است که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در المیزان در ذیل آیات سوره مبارکی بقره و توصیه پروردگار به جناب ابراهیم علیه السلام که فرمود اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، در اونجا توضیح می‌دهند که اسلام و ایمان ذو مراتب هست و در آیاتی که می‌فرماید به مؤمنین که ایمان بیارید، این مراد سیر در مراتب ایمان هست، چنان که امام صادق علیه السلام به نقل از عبدالعزیز قراتیسی است که حضرت به اون بزرگوار می‌فرمایند یا عبدالعزیز ان الایمان 10 درجات، ایمان 10 درجه دارد، درست مانند پله‌های نردبان به منزلت سلم، که انسان باید پله به پله همونطور که نردبان رو طی میکند تا به مدارج عالی اون نردبان میرسد، ایمان رو هم با تحصیل علوم تفصیلی، با تحصیل تقوای بالاتر، با تلاش در تهذیب نفس بتواند مراتب ایمان رو طی بکند. یسعد منه مرقاتن بعد مرقات، که بالا رفته می شود بر این نردبان پله به پله.
یا ایها الذین آمنوا رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا.
پس در اینجا گویی آیه شریف هم اشاره به این داره که می فرماید ای مؤمنین، ولو که شما ایمان آوردید ولی ایمان شما ایمان مراتب پایین تره، راضی به ایمان در مراتب پایین نشید، بلکه دائما تلاش کنید با تهذیب نفس، با حفظ تقوای الهی و با تعمیق علوم خودتون نسبت به توحید و قرآن و ولایت و امور اخروی و قرآن هی عمیق بکنید. خداوند در آیه 14 سوره مبارکه حجرات خطاب به اعرابی که فکر می‌کردند صرف ایمان ظاهری به پیامبر اکرم اونها رو در وادی مراتب عالی ایمان قرار می‌دهد می‌فرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. عرب‌های جاهلی به پیامبر عرضه می‌داشتند که ما ایمان آوردیم. خداوند می‌فرماید شما هرگز ایمان نیاوردید، شما بگید ما اسلام آوردیم. و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، و هرگز ایمان به معنای اعتقاد راسخ به قرآن و ولایت و توحید در قلب شما وارد نشده، اون با تهذیب و تقوا و سایر امور وارد می‌شود. بنابراین آیه شریفه که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، این توصیه به طی مدارج ایمانه. علامت این هم که انسان توانسته است مدارج عالی از ایمان رو طی بکنه، اولا خضوع و خشوع در اعمال عبادی، به خصوص نماز هست که انسان در هنگام نماز احساس بکند که با خدای خودش مستقیما دارد صحبت میکند. اون خشوع و خضوع لازم و حضور قلب در نماز رو لمس بکند و از گفتگو کردن با پروردگارش لذت ببرد و نماز برای او امر لذیذی باشد. و سوی دیگر در ابتلاعات انسان بتواند پایمرد باشد و از حدود و حریم الهی فراتر نرود، به خصوص شیطان در لحظات عصبانیت، در لحظات شهوت، در لحظاتی که انسان اون تعادل روحیش رو ممکن است از دست بدهد، اونجاهایی است که انسان رو از حریم دین و از حریم ادب بندگی دور می‌کند. بنابراین آیه شریفی می‌فرماید اگر شما در مراتب پایین ایمان باشید، بدانید دائما در معرض تلبیس شیطان هستید. پس یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، ای مؤمنین ایمان دائما در مراتب بالاتر بیارید به خدا و رسولش و همچنین به کتابی که بر رسول خود نازل فرمود، بل کتاب الذی نزل علی رسوله بل کتاب الذی انزل من قبل. ادامه آیه شریفه رو اجازه میخوام در برنامه بعد به محضرتون ارائه کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم.
فرصت و مجالمون در این نوبت کاری هم به پایان رسید. قریب 8 ساعت در کنار شما بودیم و خدمتگزار شما. انشالله که حاصل تلاش ما و دوستان و همکارانمون تونسته باشه رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم کرده باشه. یک بار دیگه فرارسیدن سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو به یکایک شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگم. تا فرصت و مجالی دیگه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم و از همه شما التماس دعا داریم.
آه می کشه جوونه ولی آه می کشه آه می کشه جوونه ولی آه می کشه خونه دلش چجوری باید آروم بشه خون دلش چجوری باید آروم بشه بمیرم براش آه میکشه جوونه.